سه کرونا درگذشته. اظهارات آقای محمد آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که از وزیر دادگستری برای ممنوع الخروجی دکتر ملکزاده معاون معزول و سابق وزارت بهداشت درخواست کرده. و خبر بعدی هم که خبر افتخارآمیزی هم هستش، خبر فرمانده لشکر عملیاتی 3 حمزه سید الشهدا عنوان کرده که توقیف محموله بزرگ سلاح توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق مرزی شمال غرب کشور هست که این محموله شامل 271 قبضه سلاح و مهمات بوده که برای استفاده در اغتشاشات کاربرد داشته، که در حین ورود به کشور توسط عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشف و ضبط شده.
بله، بسیار متشکر.
خبر بعدی هم درباره استخدام زنان بود در آتش نشانی که برای اولین بار صورت میگیره، که برای نخستین بار 16 زن در آتش نشانی تا پایان آذر جذب شهرداری میشن و از این پس میتوانن در عملیات های آتش نشانی شرکت بکنن.
خیلی متشکرم.
خبر دیگه هم از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس داریم که گفته که سازمان انرژی اتمی ملزم به طراحی راکتور آب سنگین می شود. و عرضم به حضور شما خبر آخرم هم که خبر تحلیلی و مهمی هم هستش، درباره مصاحبه وزیر سابق، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای محمد حسین صفار هرندی هست که در ادامه بحث نفوذ سازمان یافته در عرصه فرهنگی که مقام معظم رهبری هم مطرح کردن، در گفتگو با در مصاحبه با نشریه شیرازه گفته که دست پنهانی نمیگذارد آثار انتقادی علیه غرب در ایران منتشر شود.
بسیار متشکرم. امیرحسین جوانشیر، خیلی سپاس فراوان دارم از لطفت، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، روز شما بخیر. خدا
نگهدارشون. خب این هم بسته اخبار ویژه بود که همکار امیرحسین جوانشیر فعال رسانه‌ای خدمتتون ارائه داد. بسیار متشکرم که همچنان با ما هستید. اما شنوندگان عزیز، مستحضر هستید که دیروز جلسه بسیار مهمی در حضور رهبر معظم انقلاب در حسینی امام خمینی انجام شد، با حضور رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تصمیم گیری در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، که رهبر معظم انقلاب نکات بسیار مهمی رو اونجا ایراد کردن، از جمله اینکه مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست، مذاکره برای رفع تحریم رو یک بار امتحان کردی و به نتیجه نرسیده، خصوصا در مورد اظهارات اخیر اروپایی ها و یاوه‌هایی که در مورد کشور گفتن. ایشون موضع صریحی داشتن و به اروپایی ها هشدار دادن که مراقب باشن و در امور داخل ایران دخالت نکنن. بخشی از سخنان رهبری رو در همین زمینه با هم میشنویم، بعد برمیگردیم و در این زمینه گفتگوی میکنیم با مهمان برنامه.
بنا رو بر این بذاریم که گوشایش بنا نیست بشه، کارها رو اینجوری برنامه ریزی کنیم. و اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست، زمانه ایست که هر کس به خود گرفتار است، گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه ریزی کنه. اما اروپایی ها میبینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتباً اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدونم فلان بشه. خودشون بیشترین دخالتهای نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنن، از جمله مسائل منطقه ما. در مورد موشک، خودشون موشکهای اتمی مخرب که عقل و نقل دین و دنیا اونها رو رد میکنه انبار میکنن و دارن، هم انگلیس داره هم فرانسه داره، آلمان هم در سرات این چیزا هست، حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در سرات این چیزا. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید.
خب شنونده بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب بودیم که دیروز در جمع اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بیان کردند. می‌خوایم تو این زمینه صحبت بکنیم، موضوع حائز اهمیتی. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند. می‌خوام باشون در این زمینه صحبت بکنم. آقای دکتر عمویی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
آقای سعیدی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشن. در خدمت شما.
سپاس فراوان. آقای دکتر عمویی، خب رهبر معظم انقلاب دیروز نکات مهمی رو بیان کردن که ابعاد مختلفی داشت. حالا ما بر اساس زمانمون فقط میخوام به این مسئله‌ای که در ارتباط با مذاکره و خصوصا در ارتباط با اروپایی بهش اشاره کردن بپردازیم، با توجه به پستی که حضرت عالی داری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. رهبر معظم انقلاب صراحتا تاکید کردن که مذاکره برای رفع تحریم رو ما یک بار امتحان کردیم و به نتیجه نرسیده. به اروپایی ها هم به شدت هشدار دادن و در خصوص این بیانیه‌ای که اخیراً علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردن واکنش نشون دادن. تحلیل حضرت عالی چه هست از این وضعیت؟
بله، فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری به نظرم ابعاد مهم به راهبردی داشت. یکی از وجوه که حالا شما هم بهش اشاره کردید، این موضوع مربوط میشد که ما شرایط اقتصادی کشور رو نباید گره بزنیم به تحولات خارجی و بین‌المللی. در واقع باید فرض رو بگیریم که گشایشی از جانب طرف‌های خارجی ایجاد نمیشه و بر اساس اون بتونیم مدل‌های اقتصادی کشور رو، ساختار اقتصادی کشور رو منسجم بکنیم، از چالش‌ها دور بکنیم که این تکانه‌های تحریمی که حالا مهمترین ابزار دشمن هست برای اعمال فشار به ما، بی اثر بشه. باید پیوند قدرت اثرگذاری تحریم با محیط داخلی دور بکنیم. اگر با این رویکرد با موضوع تحریم مواجه شدیم، دشمن هم به این نتیجه میرسه تحریمش بی‌نتیجه است و نهایتاً اون رو دنبال نخواهد کرد. اما اگر فرض کنیم که در هر مقطعی از زمان بخوایم بریم سر میز مذاکره و امتیازی به طرف مقابل بدیم، اونها همیشه از این ابزار استفاده خواهند کرد. متاسفانه کسانی که تحولات رو در داخل امریکا و اندیشکده‌های وزن اروپایی دنبال می‌کنند، این رویکرد رو می‌بینند در گزارش‌هایی که اونا منتشر می‌کنند که متأسفانه تحریم به یک کالای راهبردی و استراتژیک برای طرف مقابل تبدیل شده. به معنا که این کالا رو چون احتمال اثرگذاریش رو بالا میده، به هیچ وجه حاضر نیست از دست بده در تعامل با ایران. برای همین تا موقعی که این احساس بکنند که این ابزار تحریم مؤثر هست، از این ابزار استفاده خواهند کرد. من یک نمونه روشن بگم. توی سالهای 91 و 92 یکی از موضوعاتی که حتما شنوندگان اگه حضور ذهن داشته باشن مطرح میشد، این بود که دشمنان دائما از گزینه تحریم بنزینی ایران صحبت میکردن. تو مقطع جمهوری اسلامی جزء وارد کنندگان بنزین بود و ما برای تأمین بنزین مصرفی کشور، خودروهای کشور، بنزین رو از کشورهای خارجی وارد میکردیم و سعی میکردن که این ابزار رو دائما به ما معرفی بکنن که اگر این همکاری رو نکنید، اگر این دسترسی رو به فلان سایت هسته‌ایتون ندید، ما این تحریم رو روی میز میاریم و سعی میکنیم به شما اعمال فشار بکنیم. این گزینه دائما مطرح میشد تا روزی که پالایشگاه خلیج فارس در جنوب کشور توسط قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران افتتاح شد، همینطور همکاریهایی که بین وزارت نفت و بخش‌های مختلف صورت گرفت، کشور به تولید کننده بنزین تبدیل شد. ما مازاد بر مصرف کشور الان تولید بنزین داریم و از اون روز به بعد دیگه این گزینه اصلا روی میز نیامد. یعنی نه اینکه ما رفتیم درخواستی بکنیم که دیگه ما رو تهدید به تحریم بنزین نکنید، بلکه اتفاقی که افتاد این بود که طرف مقابل خودش به این نتیجه رسید که این تحریم بی‌معنیه، فایده‌ای نداره برای کشوری که خودش بنزین مصرفیش رو تولید میکنه، حتی مازاد بر اون مصرف خودش قابلیت و ظرفیت برای صادرات داره. این اون فرمایش از آغاز که اشاره کردن که ما به جای گزینه رفع تحریم باید تمرکز بکنیم بر عبور از تحریم ها، خونسازی تحریم ها. این یک نکته کلیدی هست برای پیگیری مسائل اقتصادی کشور. یعنی در جاهایی که ما نیازهای اقتصادی داریم که این نیازهای اقتصادی میتونه رو جامعه ما اثر بذاره. یعنی اگر شما فرض بکنیم به عنوان نمونه الان این تحولاتی که تو بازار محصول پرمصرف ما، یعنی مرغ، مردم باش مواجه هستن، که افزایش قیمت ها در مرغ، یه دلیلش میتونه این باشه که مرغی که در ایران مصرف میشه و کارخونه های مرغداری های ما بر اساس اون تنظیم شدن، مرغی است با نژاد راس انگلیسی. این نژاد نوع مواد غذایی که مصرف میکنه کالاهاش جنس هایی است، دانه هایی است که در ایران عموما نمی روید. در بمون نمونه بخش زیادیش مصرف کننده ذرت کنجاله است، ولی خب ما به صورت تاریخی و سنتی انواعی از مرغ رو در کشور داشتیم، حتی الان هم شرکت های دانش بنیان دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن که نوعی نژاد ایرانی این مرغ رو، چون اون نژاد اگر محیط داخلی ایران زادبوم ایران باشد میتونه استفاده بشه ازش و مصرفش دانه های ایرانی باشه، یعنی بتونه گندم مصرف کنه، جو مصرف کنه، ماش مصرف کنه، جنجه مصرف کنه، چیزهایی که از این محیط و زیست بوم ایرانی برمیاد. این مسائلی است که با این نگاه میشه بهش تمرکز کرد و فکر میکنم از این جهت رویکرد حضرت آقا رویکرد دقیقی است، یعنی این توصیه در واقع بیشتر هم با نگاه به بخش‌های اقتصادی کشور ارائه شد، چون جلسه اقتصادی سران قوا بود و اونجا این موضوع طرح شد که باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور از گزینه رفع تحریم ها عبور کنیم و برسیم به مرحله ای که در مورد عبور از تحریم ها و خنثی‌سازی اونها صحبت کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر عمویی، در خصوص مواضع اروپایی هم یه مقدار صحبت بکنیم. اروپایی ها در این سالهای اخیر مردم ها به وضوح دیدن که این میزان ضعف استراتژیک دارن در عرصه بین المللی منهای آمریکا و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، حتی یک سازوکار ساده و پیش پا افتاده مثل اینستکس رو نتونستن برای ما ایجاد بکنن و یک بیعملی مطلق رو ما دیدیم و به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن. ولی حالا وقتی که آقای بایدن زمزمه‌های ورودش به کاخ سفید داره شنیده میشه، این بیانیه رو علیه ما صادر میکنن و کاملا طلبکارانه ما رو متهم میکنن به نقض برجام. به نظرتون مواضع اروپایی رو چگونه باید تحلیل کرد و اگر دوباره چند سباه دیگه وضعیت مذاکره بخواد فراهم بشه، ما چه تعاملی باید با این اروپایی ها داشته باشیم؟
ببینید آقای سعیدی، این نکته‌ای که شما اشاره کردید به نظر ما اعتراف صریح این موضوع از خود آقای مکرون داریم. فکر میکنم دو هفته پیش بود یک مصاحبه رو کرد و اونجا توضیح داد که ما در مورد این موضوع ایران کاملا به این نتیجه رسیدیم که اقتصادمون به حدی به امریکایی‌ها وابسته است که حتی اگه خودمون یه تصمیم سیاسی هم بگیریم نمیتونیم اجراش بکنیم. به روشنی هم تجربهش بود، هم در مذاکرات بین‌المللی طرح شد که اروپایی‌ها 11 تعهد به جمهوری اسلامی دادن و هیچ کدوم به انجام ندادن و حتی همون اشاره که شما کردید، یعنی در اجرای یک مکانیزم ساده اینستکس هم فقط یک بار یک تراکنش زیر میلیون یورویی درش اتفاق افتاد، در حالی که سطح تجارت خارجی ما بس عددها روی میلیارد دلار نه میلیون دلار یا میلیون یورو. این به روشنی برای ما روشن شد که خب به هر حال طرفهای اروپایی به تعهداتشون پایبند نبودن یا نتوانستن یا نخواستن. در واقع این ناتوانیشون هم بخشش بر نبود اراده اونها وابسته است. اما این اتفاقی که افتاد، خب الان با رأی آوردن آقای بایدن در امریکا که خب گزینه مورد حمایت کشورهای اروپایی بود عمدتاً، خب یه انرژی بیشتری گرفتن، یه خوشبینی براشون شکل گرفت که خب الان میتونن اون ائتلاف فرااتلانتیکی که دارن رو با امریکایی‌ها مجدد بازسازی بکنن و در واقع دارن اون مطالبه گری رو از همین الان شروع کردن که از جانب امریکایی‌ها دارن مطالبات اونها رو برای ما طرح میکنن. تو همین چارچوب خب بیانیه چند روز پیش این مقامات سه کشور رو داشتیم که در واقع به جای اینکه به تعهدات خودشون بپردازن با این موضوع پرداخته بودن که خب جمهوری اسلامی باید تو موضوعات منطقی یا مسائل دفاعی خودش به سطح خواسته های اونها اقناع قانع بشه و خواسته های خودش و برنامه خودش رو دنبال نکنه، کوتاه بیاد. این در واقع یه جور فراره به جلو از دید ما، یعنی شما به جای اینکه کاری که مربوط به خودت هست انجام بدی، داری در واقع یک مطالبه جدیدی طرح می‌کنی. تو این چارچوب من فکر میکنم اروپایی‌ها مسیر درستی رو انتخاب نکردن. با این مسیر مطالباتی رو دارن میکنن که هیچ مبنایی هم نداره. یک اشاره از اتفاق کردن هم در بحث منطقی هم در بحث موشکی. واقعیت اینه اصلا چه حقی دارن کشورهای اروپایی که تو همین موضوع درگیر انگلیسی‌ها فرانسوی‌ها که بیان تو منطقه ما ابراز نظر بکنن، حضور داشته باشن، حضور نظامی، حضور امنیتی، و در مقابل جمهوری اسلامی بخوان که ما برنامه‌های امنیتی خودمون رو محدود بکنیم، تو حوزه منطقه فعالیت نکنیم. این منطقه امنیت به هم پیوسته داره. حضور ما در منطقه اولا مشروع و به دعوت کشورهای میزبان هست، ثانیا مربوط به امنیت خود ماست. یعنی نمیشه که بگیم تحولاتی که در سوریه اتفاق میفته، در عراق اتفاق میفته، نمیتونه یه چالش امنیتی برای ما تبدیل بشه. حتما برای حفظ امنیتمون این حق برای ما در حقوق بین‌الملل، در اندیشه دینی و سیاسی وجود داره که ما بتونیم بر اساس چارچوب‌های معین مورد پذیرش برنامه منطقه خودمون رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عمویی عزیز خیلی متشکرم. لطفتون، خدا نگهدار شما باشه.
خواهش می‌کنم.
صحبت کردم با دکتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص دیداری که رهبر معظم انقلاب داشتن و مواضعی که علیه اروپایی‌ها اتخاذ کردند. دوازده و 46 دقیقه و شما همچنان شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. نوبت میرسه به پخش آیتم با سخنگویان که ارتباط خواهیم گرفت با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام.
با سخنگویان
خب میخوام سر بزنیم به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه و شورای اطلاع رسانی این ستاد که آقای حجت الله نیکی ملکی لطف دارن و هر هفته چهارشنبه ها باشون در تماس هستیم و ما رو در جریان جدیدترین تحولات و اخبار این ستاد مهم قرار خواهند داد. آقای نیکی ملکی عزیز، اگر صدای بنده رو داری سلام بر شما.
سلام جناب آقای سعیدی، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت اندگان خوبه برنامه شما، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما آماده هستیم اینه که ملکی که گزارش شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. آقای سعید، همونجا با سهدر هست که دست مقابله با بچه ویروس کرونا یکی از دستورکارهای اصلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هست. به حوزه های مختلف از جمله تولید ماسک و دارو و مواد شوینده و بحث کیت و اینا قبلا ستاد ورود داشته. این هفته با توجه به اینکه میزان شیوع افزایش پیدا کرده و تعداد افراد مبتلای شناسایی میشن بیشتر شده، ستاد اقدام به راه اندازی طرح غربالگری در تهران، ورامین و قرچک کرده و این طرح در قالب مساجد انجام میشه. تا پایان هفته جلسه 30 مسجد اقدام به طرح غربالگری خواهند داشت. تو این طرح غربالگری ابتدا کسانی که به این مساجد مراجعه میکنن یک معاینه میشن، اگر نشانه هایی که اونها وجود داشته باشه از طریق سیستم دوراپزشکی ستاد تلمدیسین رو توسط پزشکان متخصص معاینه میشن و در صورتی که اگر اصلا این نشانه ها نشانه جدی باشه و احتمال مبتلا شدن به کرونا تو این موارد داره، اینها برای تست معرفی میشن که ازشون تست گرفته بشه. علاوه بر اینها 5 تیم سیار هم در تهران هستن که اینها هم در حال بحث قرارگیری هستن. در کنار اینها یک موضوع دیگه هم در دستور کار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قرار گرفته که بحث حل کردن بحث تولید چادر مشکی هست. همونطور که میدونید یکی از مرتبط ما از ما علاقه که بحث چادر مشکی بزرگترین مصرف کننده هستیم توی دنیا، ولی تقریبا حجم جدی از این بحث چادر مشکی توی کشور وارداتی هست. ستا توی این موضوع ورود کرده، انشاءالله اخبار خوبی در رابطه با بحث تولید چادر مشکی هم در کشور خواهیم شنید.
بله و طبیعتا کاهش قیمت هم خواهیم داشت دیگه، چون قیمت های بسیار گزافی داره.
بله بله دقیقا همین طور اصلا یکی مسئله هایی که زمینه و سپاست همین موضوعه. الان قیمتش با تجربه اینکه اینها وارداتی از خیلی افزایش داشته و خب بالاخره کسی که تعیین کنن تو این بحث دچار مشکل هستن. انشاءالله این بحث تولید که ستاد دنبالش رفته و بحث تسهیلگری این تولید داره انشاءالله به زودی به نتیجه برسه. ما قطعا بحث قیمت هم کاهش قیمت رو خواهیم داشت.
سپاس فراوان. شما نکته دیگه ندارید آقای نیکی ملکی؟
عرض جناب سعیدی.
خیلی متشکرم. خدا
حافظ. شما موفق باشید.
خب این هم گزارش آقای حجت الله نیکی ملکی از جدیدترین اخبار و تحولات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه. رسیدیم به ساعت 12:50 و همچنان با افتخار با رویداد با شما هستیم. نوبت میرسه به پخش آیتم اخبار دنیای بین الملل. ببینیم که همکارم سرکار خانم حسین سعادت شبیری از گوشه و کنار نظام جهانی چه اخباری رو برای ما و شما شنوندگان عزیز تهیه کردن. خانم شبیری اگر صدای بنده رو داری سلام بر شما.
سلام بر شما جناب آقای سعیدی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. ظهرتون بخیر باشه انشالله. با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم.
هستیم در خدمت شما.
خبرها رو میخوام از نامزد صلح نوبل آغاز بکنم که ما میدونیم بالاخره در این سازوکار معرفی نامزدهای صلح نوبل افرادی که قبلا این جایزه رو دریافت کردن و برنده بودن میتونن گزینه‌های رو معرفی بکنن که جایزه صلح نوبل رو بگیره. جالب اینه که نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ولیعهد ابوظبی که مستند دستشون به خون هزاران غیر نظامی مردم شهروندان فلسطینی یمنی آغشته هست از طرف یک برنده جایزه صلح نوبل برای دریافت این جایزه معرفی شدن. هرچند که الان نامزد هستن ولی بعید نیست که برنده هم باشن نهایتاً چون سابقه این جایزه به این صورت هست که میدونیم چه سیاست‌هایی پشتش هست و قبلا هم جنایتکاران جنگی این جایزه رو دریافت کردن. از امارات گفتیم، این رو هم بگم که خبری دیدم که امروز امارات متحده عربی صدور ویزا برای شهروندان 13 کشور رو متوقف کرده، از جمله ترکیه، لبنان، پاکستان، تونس، یمن و ایران هم در بین این 13 کشور هست که حالا باید منتظر پاسخ رسمی مقامات کشورمون هم باشیم ببینیم که چرا این اتفاق افتاده و در واقع چراش که بالاخره دست صهیونیستا با آمریکایی‌ها مشخصه ولی خب پاسخگویی اونها رو هم باید ببینیم. اما تیم جدید وزارت خارجه آمریکا داره کار خودش رو آروم آروم برای انتقال قدرت آغاز میکنه. خبرهایی در این زمینه داشتیم و خیلی هم بایدن داره روی تیم وزارت خارجه خودش مانور میده و تبلیغ میکنه براشون و گفته این تیم آماده رهبری جهانه و نه عقب نشینی از اون، آماده مقابله با دشمنانه و نبرد کردن متحدان و آماده ایستادن برای ارزش ها. این صحبتایی هست که بایدن مطرح کرده و گفته ما نمیتونیم با تفکرات قدیمی و عادتهای همیشگی با چالش مقابله بکنیم. در همین زمینه هم وزیر خارجه آمریکا که تا چند روز پیش صحبت از این میکرد که ترامپ به دور دوم ریاست جمهوری میرسه و به کاخ سفید میره برای دومین بار، اعلام کرده که آماده انتقال قدرت هستن و دارن به تیم جدید قدرت رو کم کم تحویل میدن. ترامپ هم که هنوز داره توییت میزنه که پیروز انتخابات و باید آرا بازشماری بشه، اما خبرها هست که کاخ سفید اون برگه امنیت ویژه که برای رئیس جمهور منتخب صادر میشه رو رسما موافقت کرده که برای جو بایدن هم اون رو صادر بکنه. اما دقایقی پیش تقریبا رئیس جمهور کشورمون یک صحبتی داشتن در جلسه هیئت دولت و اعلام کردن که اگر بایدن یعنی رئیس جمهور منتخب آمریکا تصمیمات ضد ایرانی ترامپ رو لغو بکنه میتونیم به شرایط 20 ژانویه 2017 برگردیم. 20 ژانویه 2017 آغاز ریاست جمهوری ترامپ بود. یعنی به نظر میرسه منظور آقای روحانی این هست که در واقع این دوران ترامپیسم داره تموم میشه و ما برمیگردیم به اون دوره در واقع رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما و تأکیدم کردن که باید آمریکا به تعهدات خودش در زمینه برجام و تعهدات بین المللی عمل بکنه و در این صورت ما هم به همون دوره برمیگردیم. این تأکیدی بود که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت داشت. یه اطلاعاتی داریم درباره پولهای بلوکه شده ایران در دست کره جنوبی که سخنگوی وزارت خارجه کشورمون، سخنگوی دولت و معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمون در این زمینه تقریبا در هفته گذشته واکنش‌هایی داشتن و همه اونها اعلام کردن که مذاکرات خوب پیش نمیره. کره‌ای‌ها با مذاکرات مخالفت میکنن، سنگ اندازی داره صورت میگیره و خواستن و دعوت کردن که از دولت کره جنوبی که بهانه گیری ها رو کاهش بده. وزیر خارجه کشورمون هم دیشب با یه همتای سوئدی خودش درباره برجام گفتگو کرده، آخرین تحولات بین المللی، موضوعات منطقه و روابط دو جانبه و کنسولی هم مورد توجه بوده در این گفتگو. اما ظاهرا همتای سوئدی آقای ظریف بعد از این گفتگو یه اطلاعاتی رو درباره یک زندانی امنیتی منتشر کرده درباره آقای جلالی و که غیر واقعی بوده. بعد از گفتگوی آقای ظریف با همتای سعودی، آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه یک توییت منتشر کرد و اعلام کرد که آقای ظریف برای همتای سعودی استقلال قوه قضاییه ایران رو توضیح داده. همچنین اعلام کرد که اطلاعات غلطی به مقامات سعودی درباره وضعیت آقای جلالی داده شده و ایشون به دلیل جرایم امنیتی در زندان هست. خبر آخر هم درباره انفجارهایی هست که امروز در ولایت بامیان افغانستان اتفاق افتاده. 14 غیر نظامی کشته و 50 نفر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان یک بیانیه داده و اعلام کرده که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی متأسفانه با تشدید خشونت در نقاط مختلف کشور افراد غیر نظامی رو هدف قرار میدن و به تأسیسات عمومی آسیب میزنن. در همین زمینه هم سخنگوی وزارت خارجه کشورمون این حادثه تروریستی رو محکوم کرده و با دولت و ملت افغانستان ابراز همدردی داشته. این بود گزیده از اخبار بین‌الملل که برای شما انتخاب کرده بودم. جناب آقای سعیدی، ما با شما همراه میشیم.
بسیار متشکرم خانم شوبری، خیلی استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب این هم بسته اخبار دنیای بین‌الملل که در اواخر دقایق برنامه تقدیم حضورتون شد. خب یکی دو تا خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم شنوندگان عزیز. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در طول 4 سال قبل ایران در جنگ اقتصادی قرار داشت گفت از سال 94 تا 96 فشار تحریم‌ها بیشتر شد و ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفتیم، اما با تلاش ملت و همه دستاندرکاران دولت و قوای دیگر سربلند بودیم که میتوان بر اساس آمار آن را با قبل از این 3 تا 4 سال مقایسه کرد که برای دوران بلند مدت تاریخ ایران دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای کسب شده است. اما خبری دیگر، رئیس مجلس با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب گفت ایشان 4 سرفصل مهم و حیاتی را برای حل مشکلات کشور در میان مدت بیان فرمودند. به لطف خدا و با تلاش همه شما همکاران عزیز، مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه خود یعنی ریل گذاری و نظارت در هر 4 سرفصل مطرح شده از توی ایشان اقداماتی مهم در دست دارد. محمد باقل قاریباف افزود برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها باید راهکارهای متفاوت داشته باشیم. نشستن و دست روی دست گذاشتن تا زمان لغو خوشبینانه تحریم ها راهکار کارگشا نیست. آنچه که باید برای رفع تحریم ها انجام شود و تلاشی که باید در عرصه دیپلماسی صورت گیرد شرایط خود را دارد که پیش از این هم گفته شده است. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد رسیدیم. خیلی متشکرم که تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم حاصل زحمت همکارانم به مذاق شما خوش آمده باشد. در پایان باز هم تاکید میکنم لطف بفرمایید فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و رعایت محدودیت های تردد رو خصوصا بعد از ساعت 9 شب رعایت بفرمایید تا انشالله با همکاری مردم و مسئولین بتونیم این ویروس منحوس رو انشالله در آینده بسیار نزدیک شکست بدیم و همه شما صحت و سلامت باشین. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.